بسم الله الرحمن الرحيم. سأل صائد عذاب ضافع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارك تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. امشب بعد دوستان ارز کردم که از دیروز حالا مساعد نبود، امشب هم خیلی به زحمت آمدند، دیدم جلسه منتظر میشند و تعطیل شدیم اتاق مختصرتر بشد بخود بعد این سوره مبارکه که گاهی به اعتبار آیه اولش سوره سأله خونده می شود و گاهی به اعتبار کلمه که در این سوره آمده است سوره معارض نامیده می شود. از این تفسیری که می کنیم هر دفع معلوم می شود که سأله یعنی که معارض یعنی این سوره شروع می شود با ذکر یک جریان که نام این جریان را و شبیه این جریان را قرآن کریم استعجال به عذاب می گذارد. مقصود از استعجال به عذاب این است که وقتی که پیغمبر اکرم مردم را سین می داد از عذابهای قیامت و یا احیانا از عذابهای دنیا، مخصوصا راجع به عذابهای قیامت، بعضی هم می آمدن می گفتن که خیلی خوب اگر راست میگی همچه چیزی هست، عذابی در قیامت هست، خدا بگو همی الان این عذاب را بفرست، همی الان معجزه تو این باشد به اون عذاب قیامت را زودتر به ما برسانی. و این یکی از درجات، یکی از مراتب عناد ورزیدن بشر است. این بیماری عناد از بدترین بیماری های انسان ها. در یه آیه دیگری که گاهی دیگر هم به اون آیه استناد کردیم، قرآن کریم میتونیم معلومی کند از یک فردی از این افراد یا چند فرد ساید دیدن و از قانون و هم این کان ها داخ و الحق من عنده فا امطر علینا حجارتا من السماء. خیلی عجیبه فرماید یک گروهی ادهی دست به دعا برداشتن. ببینید چگونه دعا گفتن خدایا اگر این کتاب حق است و از ناحیه توست، سنگ از آسمان سر ما بفرست که دیگه ما زنده نشیم. خیلی عجیب است به جای این که بگوید خدایا اگر حق است پس حقانیتش را به ما بنمایان و به ما توفیق بده که از او پیروی بکنیم، و اگر حق است از ناحیه تو پس ما باید پیروی بکنیم دیگه از ناحیه تو، و اگر حق نیست و از ناحیه تو نیست باز هم ما را بصیرت بده تا گمراه نشیم به پیروی. میگه نه، اگر حق است من دیگه طاقت دیدنش ندارم، تاب دیدنش ندارم، یالا زود ما را از بین ببر که ما حسمون دیگه بهش ندارم. اینها نوعی استعجال به عذاب است. حتی در حدیث هست که در مورد امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از اون که پیغمبر اعظم در غدیر قوم ایشان رو به صلاحت تعیین کردن و فرمود که این که من کنت مولا و هذا علی مولا، با توجه به یک مسئله ای که در میان عرب جاهلیت فوق العاده این شأنی داشت، مسئله پیری و جوانی و بچگی و امثال این مردی را آمده از اسمش در کتابهای تاریخ و کتاب حدیث به نام نعمان بن حارث سهری که تقریبا از دفون قریش شمرده می شود. آمد خدمت پیغمبر بعد از این جریان من کنت مولا صورت گرفت، آمد خدمت حضرت رسول گفت که تو به ما گفتی که شهادت به الله اله الا الله بدی و غیر خدا را نپرستیم قبول کردیم، تو گفتی که به رسالت تو شهادت بدیم قبول کردیم، گفتی نماز بخوانید، زکات بدید قبول کردید، روزه بگیرید قبول کردید، همه اینا این یکی را من میخوام بگم این بچه را تغییر غلام کرد، این جوانت را. حالا این جوانت را آمدی میگی که همونطور که اطاعت من بر شما واجب است، اطاعت این غلام این جوانت ما بگید. من از تو میخوام بپرسم این را از پیش خود میگی یا وحی الهی؟ فرمود به اون خدایی که جز او خدایی نیست، این به وحی الهی و به تصدیر خدا من از معایی خود یک کلمه حرف نمیزنم. معلوم که در این حال هم اعتقاد داشت پیغمبر به وحی پیغمبر. این جمله را که شنید دیگه طاقت نیاورد، از خدمت پیغمبر اصلا بلند گفت خدایی اگر بگیم مسئله این است ما رو دیگه زنده نگذار، یه سنگ از آسمون بپره. بعد از طول نکشید یه حادثه برست که شمال نزیر همه ها که سنگ ماما در دیگر حالا سأل سائلون به عذاب واقع، طلب کرد طلب کننده ای یه عذاب واقع شده ای را، ابو استجار به عذاب نه برای خودش تنها، برای همه کافران. قرآن میگوید عجله نکنید، اونی که حالا میخوای وجود دارد هست، فلازم فقط به عذاب واقع و عذاب رو تو واقع شده بدان، او را تشلیش نکن. لیس له دافع، هیچ قدرتی نمیتواند او را دفع کند. حالا بعد این فرمود من الله در معارج، ممکن است این من الله بگم این عذاب من الله، این عذاب از ناحیه خدا است. فرنبو چون از ماهیه خداست به جهیت قدرتی نمیتواند او را دفع کند. اون جمله دعای کمیل هر که محلی فرسته دیگه که جمله قبلست بعد فرمود که لأنه لا یکون الا عن غضبك و سخطك، تو مضمونش همین هستی هیچ چیزی ها و حالا ما لا تقوم له السماوات والارض، تمام آسمان و زمین تاب مقاومت مقاومت او را ندارد. برای این که نیست جز غضب تو و سخط تو. یم من الله را بعض مفسرین به دافع برگردوندن معنی چی هسته؟ از ناحیه خدا این عذاب دفع نمی شود. یعنی اگر دافعی کسی بخواد دفع کند جز خدا کسی نیست. خدا هم این دفع نمی کند. سنت قطعی و قضاء حکمی الهی و برگشتنی نیست. بعد در اینجا درباره خدای متعال یک کلمه ای آمده است، کلمه بسیار بسیار پرمعنایی، من الله ذی المعارج، از ناحیه الله صاحب حله ها و درجات، حله ها و درجات قرب، معرج از عروج است. وقت معرج یعنی محل عروج و بالا رفتن، یعنی او محلها و مقامات در نزد خود برای بالا رفتن دارد، پله ها دارد، درجات دارد. این معنا در قرآن زیاد آمده است، از جمله آیه رفیع الدرجات ذو العرش یا درباره مؤمنین دارد این که هم درجات عند الله، یرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ببینید فقط مسئله ای که اینجا باید توجه کرد این است، در یه مقاله راجع به این ولاها و ولایت های مسئله را من به این شرح دادم. ببینید ما این کلمه را زیاد به زبان می آوریم یا در دل خودمون یخ میکنیم، میگیم مثلا این نماز را به جا می آورم قربتن الالله، قربتن یعنی برای نزدیک شدن، تقرب جستن به سوی پروردگار، تقرب. این معانی و مفاهیمی که این کلمات در عرف قراردادی انسانها دارد گاهی سبب اشتباه میشه. مثلا خیال میکنه این مفاهیم اجتماعی در مورد خدا صدق میکنه، در صورت در مورد خدا حقیقت هست، نه این قرارداد. در عرف اجتماع ما قرب و بعد داریم، اما قرب و بعدهای اعتباری و قراردادی. مثلا چطور میگیم که آقا فلان شخص پیش فلان مقام خیلی مقرب است. آیا مقصود این است که یعنی او قرب مکانی به او دارد، یعنی فاصله او با اون مقام فاصله مکانی او کم است، دیگران فاصله شون مثلا 10 قدم 20 قدم، او همیشه فاصله 5 قدم، و اگه این جوابت را پیش خدمت هر صاحب مقامی از همه افراد دیگر فتواد مقربتر باشه، چون پیش خدمت باز مقامیش از همه بیشتره. در صورتی که نه، ممکنه یک کسی باشه که از نظر مکانی هر سنگه ها با او فاصله داشته باشد ولی در این حال مقرب باشه. در اونجا مقصود من از این که مقرب است یعنی بیشتر مورد عنایت و محبت او هست، توجه کردید، بیشتر به او لطف دارد. حالا کسانی که در نزد خدا مقرب هستند بعضی خیال میکنن صرفا به همین معنا، یه جز این معنی ندارد. یعنی اگر میگیم پیغمبر اکرم
از سایر مردم مقربتر است در نزد خدا، یعنی خدا به او عنایت و لطف بیشتری دارد، به الا دوری و نزدیکی ندارد به خدا. دیگه یک کسی به خدا نزدیکتر است کسی به خدا دارد. نه تنها انسان ها، حتی ملائکه هم همین دور هستند. یعنی هیچ ملکی از ملک دیگر مقربتر و نزدیکتر نیست. یا نه اصلا در عالم معنا واقعا درجات قربی هست، یعنی عالم ملکوت و عالم غیب واقعا درجات و مراتب دارد. نه صرف این است که مثلا عنایت خلوق او بیشتر از تو کمتر، یعنی واقعا این مثل خود تقرب بنده به خدا، واقعا انسان در اثر عبادت به سوی خدا بالا میرود، به سوی خدا نزدیک میشه. اصلا خودش این نزدیک شدن یک حقیقت نیست و به هر درجه انسان نزدیک بشود وجودش حقانی تر میشود و به هر نسبت که وجودش حقانی یا حقانی تر بشود اصلا بیشتر تغییر میکند و بعض شکلش، نیروش، ارادش، صفات، معنویتش، همه چیزش رضیش. حتی ما در مورد اعمال خودمون داریم که الهی اصعد الکلم و طیب و العمل صالح یرفعه. سخن پاک به مسئول اعتقاد پاک، یعنی اعتقادش داریم بالا میرود بسید و عمل صالح است که اعتقاد پاک را بالا میبرد، یا کلمه طیب است که عمل صالح رو بالا میبرد. خود عمل صالح هم به سوی خدا بالا میرود. اینها در عالم غیب و ملکوت یک واقعیت هایی هست غیر از واقعیت های محسوس. نه معنیش این است نماز آدم مثلا از این فضا که این هوا را مثلا طی میکنه میرود بالا، ولی یک نوع بالا رفتنی در عالم واقع و نفس الامر دارد. اینه که در قرآن از اعلا علیین نام برده می شود و از اصل صاحبین اعلا علیین بالاترین قلوب ها، اصل صاحبین پایین‌ترین سفل ها، اینها یک واقعیات هست. اومد اینه که می فرماید که من الله ذل معارج، خدایی که در نزد خود مقامات و درجات و مراتب دارد و هر کس و هر چیز از انسان، از فرشته، از موجودات دیگر در یک مقام خاصی از این مقامات قرب قرار گرفت. یک حدیث معروفی هست و حدیث معروف عرض می‌کنم، یعنی حدیث مسلمی هست، از احادیثی هست که هم شیعه اون را قبول دارد و هم اهل تسنن، هم اونها در کتبشون روایت کردن، هم اونها در کتب ما در معتبرترین کتابهای ما مثل اصول کافی این حدیث هست. خیلی حدیث پرمعنایی که یک دنیا معنی برای این حدیث هست و ذکر کردن. امام مسلمه هست که یعنی حدیث قدسی، خدای متعال فرموده است لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، لا یزال یعنی دائما چنین، بنده به واسطه نوافل یعنی عباداتی که بر او واجب نیست صرفا مستحب. فرائض از یک نظر از نوافل مهمتر است، به دلیل اینکه فرائض واجب شده، معلوم میشه که در درجه بوده که باید انسان انجام بده، یعنی ملاقات فرائض ملاقات اونقدر مهم نیست که به حد وجود رسیده. نوافل قهرن از نظر ملاقات در این حد، اما یه چیزی در نوافل هست که در فرائضی سنی هست. فرائض به حکم این که واجبند و اگر انسان انجام ندهد معاقبت انجام میدهد، ولی نوافل را اگر انجام ندهید معاقبت. حالا در مورد عملی که انسان اگرم انجام ندهد معاقب نیست ولی انجام میدهد، یه ارزش قهرن بالاتری بکنه. مثلا فرض کنید شما که در عبادات بدنی، خب انسان نماز صبح رو میخونه، خب به دلیلی که واجب میخونه، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء، ولی نوافل واجب نیست. خوندن نوافل حکایت میکنه از یک نوع لطافت روحی، از یک نوع علاقه ای که از ناحیه بنده است به عبادت، یعنی صرف ترس از ترکش و از اقابش ترکش اشکال. در عبادات بدنی اون هم همین جور است، در عبادات مالی جور است. فرض کنید شما که زکاتی خمسی زکات فطره ای بر انسان واجب است، این به حکم این که واجبت انسانی است. حالا این از یک نظر خیلی مهم است و خیلی مهمتر هم هست، ولی از یک نظر دیگر اون کسی که به صورت تنفل، یعنی به صورت یک امر استحبابی زائد بر اون چه بر اون واجب است این به انفاق میکنه، این به ارزش بیشتر و ارزش بالاتری دارد. انسانی که از خدای متعال انتظار تفضل دارد نباید قانع باشد به واجبا. یه وقتی یک کسی خدا بیامرز نزدید، البته مرد متشرع بود در حدی که واجباتش خیلی به دقت عمل میکرد، یه من گفت این که من در همه عمرم که حالا یادم نمیاد که یک قرون یک فقیر داده باشم که بر من واجب نبود. در حدی که بر من واجب بوده دادم، اما اگر چیزی بر من واجب نبوده، من ده شیء تا حالا که بر من واجب نباشه به کسی ندادم. گفتم که به همین دلیل هیچ وقت نباید انتظار تفضل حق را داشته باشی، چون میخوای پس با خدا اینجور معامله کرده باشی. خب اگر خدا بخواد به عدل خودش با تو رفتار بکند، تو رفتی که هیچ فضل نداری، پس بخوای انتظار تفضل داری از پروردگار. من لا یرحم لا یرحم، کسی که تعبیر ما احساس نداشته باشه، عاطفه نداشته باشه، رحمت بر قلبش مفتولی نباشه، که یه وقت یه پولی را به یه مفتهر بده فقط به دلیل این که نه به حکم این که واجب است اگر من ندهم خداوند من عذاب میکنه، به حکم این که کار خوبی است، یه کار خیلی است، یه حسنه است، واجبم نیست و معذالک من این کار خیر انجام میدم. اگه انسان نکند با سگونه انتظار کنید برای این هست لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، نفرمود بالفرائض. بنده من لا یزال استمراراً هی پشت سر یک دیگر به وسیله نوافل قدم به قدم به من نزدیک میشه. حتی میرسد به مرحله‌ای که مشمول محبت من. مقصود اینجا از محبت، همه بندگان مشمول محبت پروردگار هستند، ولی همیشه گفتیم که ما یک رحمت رحمانیه داریم و یک رحمت رحیمیه. مقصود از این رحمت رحیمیه این است که انسان یه وقت به یه مرحله که میرسد، مثل کسی است که به سوی یک مرکزی میخواد نزدیک بشه، تا به یک مرز نرسیده با قدم خودش میاد. به یه مرز که میرسد یک مرتبه جاذبه اون مرکز میگیره مجذوب، یک سالک مجذوب میرسد به مرحله ای که محبت الهی او را فرا میگیرد. اونجا که محبت آمد دست محبت الهی دیگه میکشه به سوی خودش.